مانند آقای حسین تعالی صدا بردار و آقای اسماعیل عابدین هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما گرامیان رو داریم. و ما در ادامه برنامه‌های شبانگاهی برنامه برهان تقدیم به شما خواهد شد. موضوع برنامه ارتباط دعاهای ماه مبارک رمضان با حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
برهان چه ارتباطی بین دعاهای ماه مبارک رمضان با امام زمان علیه السلام وجود داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که نماز و دعاتون مورد قبول حق تعالی واقع شده باشه. من حسن آخوندپور هستم، با برنامه برهان همراه شما هستیم. در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین اسدالله مصطفی استاد حوزه و دانشگاه هستیم. حاج آقا سلام علیکم. انشاءالله که نماز و روزه ها و عبادات و دعاهای شما هم قبول حق تعالی باشه. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید صمیمانه تقدیر رو تشکر میکنم. سوالی که مطرح هست اینه که چه ارتباطی بین دعاهای ماه مبارک رمضان با امام زمان علیه السلام وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و مؤمنین خوب و روزدار. سوالی که فرمودید ارتباط دعاهای ماه مبارک رمضان با حضرت حجت علیه السلام، میتونم عرض بکنم که معمول این دعاهای ماه مبارک عجین شده با تمنای ظهور حضرت حجت علیه السلام. یکی از دعاهایی که معمولا مؤمنین تو همه مساجد میخونن و با این مأنوسن دعای اللهم ادخل على اهل القبور السرور، این دعاست که خب چی میشه که بر همه اهل قبور سرور و شادمانی وارد بشه. یا دعا میفرماید اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خدایا همه آنچه که فساد در امور مسلمان هاست، نه تنها شیعیان، همه مسلمان ها رو فسادشون رو به صلاح تبدیل کن. خب آیا تا حالا این چنین محقق شده؟ نه، از ابتداء صدر اسلام ببینید مسلمان ها چقدر گرفتار بودن، چه سختی هایی بر عالم اسلام وارد شده. اما روزدار در دعای خودش میگه اصلح کل فاسد من امور، کل فاسد کل حرف کل رو میاره از عدات عموم، همه فساد به صلاح تبدیل بشه. خب این غیر از دوران ظهور حضرت حجت علیه السلامه. امام حسن مجتبی سلام الله علیه طبق نقل یه روایتی رو فرمودن خداوند در آخر الزمان مردی را برمی انگیزد که کسی از منحرفان و فاسدان نمی ماند مگر اینکه اصلاح می شود. یا فرمود فرج عن کل مکروب، خدایا هر انسان گرفتاری اون گرفتاریش برطرف بشه، مکروبی نماند. امام صادق علیه السلام فرمودن مهدی سلام الله علیه برطرف کننده غمها و قصه های شیعیانه. باز اللهم اشف کل مریض، تا حالا محقق شده در عالم هستی که مریضی نباشد، مریضی نماند؟ خب این دعا دعای درخواست ظهور حضرت حجت سلام الله علیه. یا امنیت پایدار، ظهور و شکوفایی علم. در روایت که تا قبل از آمدن حضرت مهدی سلام الله علیه دو حرف از علم برا مردم ظاهر میشه و علم 27 حرفه. تمامی 27 حرف با آمدن امام زمان علیه السلام محققه. یا فرمود امنیت پایدار. ببینید الان ناامنی دنیا رو گرفته، نه تنها جهان اسلام، تمام دنیا رو ناامنی گرفته، اما با آمدن حضرت حجت سلام الله علیه یه امنیت پایداره. فعمران و آبادی که امیرالمؤمنین فرمودن مهدی علیه السلام یاران خود رو به سرزمین‌های مختلف می‌فرستد، یاران امام زمان تو کل عالم منتشر میشن. بعد یارانی که اون کسانی که در آغاز قیام با حضرت عهد و پیمان بستن، پای پیمانشون ایستادن، الان به عنوان فرمان روا از طرف حضرت حجت سلام الله علیه به اقصا نقاط عالم هجرت میکنن. بعد امام زمان اونا رو به عدل و احسان سفارش میکنن و هر کدام از آنها خودش عدالت محوری و عدالت گستری رو در اون منطقه‌ای که فرمان روایی به او محول شده اینو انجام میده. ادخل علی اهل القبور السرور، اغن کل فقیر، همه فقرا رو غنا ببخش. روایت که در زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه تمام گنج‌های زمین در دسترس قرار میگیره، مردم میخوان زکات بپردازن اما مستحقی پیدا نمیکنن که زکات رو به او تحویل بدن. حتی خزانه و بیت المال حضرت حجت سلام الله علیه مملو از اموال، اعلام میکنن فقرا مردم بیایید بگیرید، هیچ کسی نمیره مگر یه نفر. روایت میفرماد اون یه نفر میره، بعد میگه میبینه مردم یه جوری نگاه، یعنی هیچ کسی نرفته، پشیمان میشه، بر میگرده اون مقدار مالی رو که گرفته به بیت المال برگردونه، میگن ما آنچه رو که دادیم دیگه پس نمیگیریم. عقل کل فقیر. دعا مؤمن تو ماه مبارک رمضان به ظاهر داره این لغلغه زبان نیست، این طلب خواسته دوران ظهور حضرت حجت علیه السلامه. اما یه نکته رو عرض بکنم، خب حالا تا آمدن امام زمان ما نباید این گونه رفتار بکنیم؟ یعنی اگر امام زمان می آید عقن کل فقیر، هر فقیری رو می بخشد تا به غنا برسه. اگر انسانی ثروت متنابهی داره می تونه دست فقیری رو بگیره، اگر کافل یتیم بود تکفل ایتام رسول اکرم کرد، هر انسانی دستگیری از فقرا کردن، یعنی کاری که امام زمان علیه السلام میخوان انجام بده.
این در حقیقت مقدمه ظهور امام زمان رو با اطعام به فقرا، با دستگیری از مساکین داره فراهم میکنه. این که بشینیم بگیم خود امام زمان میان، حضرت آقا میان، خودشون درست میکنن، همه فقرا رو درست میشه، همه اسرا آزاد میشن، با این تفکر ما نمیتونیم زمینه ساز ظهور حضرت حجت باشیم.
بله، ما باید، اگر ما خواهان ظهور حضرت حجت علیه السلام هستیم، اگر این دعا رو میخونیم که خدایا عالم رو به این سمت و سو ببر، اما خود من باید در آمدن امام زمان علیه السلام نقشی ایفا کنم، باید بتونم یوتعون للمهدی سلطانه.
اصلا خیلی از آدم ها ممکنه زمانی که حضرت ظهور پیدا میکنن تو دنیا نباشن و دنیا رفته باشن، ولی همین که خودشون رو شبیه به زمان ظهور کردن،
بله،
مقدمات رو فراهم کردن، آمدن دستگیری مستمندان کردن، خود همین ثواب داره و روح انسان رو بالا میبره،
بالاتر از ثواب. فرمود اگر این کار رو کردید همانند کسیه که در خیمه امام زمان علیه السلام، فی فستات القائم. فرمود بالاتر، نه تنها در کنار حضرت، در خیمه حضرت. فرمود با رسول اکرمه. باز فرمود بالاتر، نه تنها با رسول اکرم، داره در کنار رسول اکرم شمشیر زده و در رکاب رسول اکرم ثواب شهید با رسول اکرم رو داره. اگر کسی دوران غیبت امام زمان علیه السلام هم خودش رو حفظ کرد، هم دستگیری از دیگران کرد، حجت مؤمنین رو برآورده کرد، حالا یا به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی، هر گونه تونست آبروش رو برای آبروی مؤمنین گرو گذاشت، تونست یه جایی میتونه رو بزنه رو بزنه، یه جایی میتونه با پولش دستگیری بکنه یا آبروی رو بخره آبروی رو بخره. اگر این کار رو کردیم میتونیم بگیم یار حضرت حجت علیه السلام هستیم، نه صرف لقلقه زبان، نه صرف این که بگم من دعای 40 روز دعای عهد خواندم پس من از یاران حضرت حجت شدم تمام. خیر، به جای 40 روز 400 روزم دعا رو بخونم اما قولم با عملم سازگاری نداشته باشه که اون دعا نمیتونه مثمر ثمر باشه. دعا وقتیه که جنبه بازدارندگی خودش رو داشته باشه از حرام و محرمات الهی یک طرف، باز طرف دیگه اینه که بال بعد اینه که من بتونم با خواندن این دعا قضاء حوائج امام علیه السلام رو برآورده کنم، حاجات امام رو برآورده کنم، دستگیری از دیگران به هر نحوی که میتونم.
یا مثلا همین فرازی که میفرماد که اللهم اشف کل مریض، خب آدم فکر میکنی که شفا فقط برای جسمه، میگیم خدای همه مریضا رو شفا بده، کلی وقتا هم روح ما مریضه و این ارتباطی که انسان با دیگران برقرار میکنه، این که نسبت به فقیر بودن کسی احساس تکلیف میکنه و میره به او رسیدگی میکنه، از حسد، از غیبت، از دروغ، از گناه ها دور میشه، این هم در حقیقت یعنی شفای روحی، شفای قلبشه.
یعنی نوع برخورد من گاهی با یه کسی که یه فعل بدی رو از اون میبینم میتونه او رو جری بکنه یا میتونه اون با برخورد خوب من دست از اون فعل برداره. این باز همون شفای مریض که فرمودید، گاهی جسمی گاهی روحی، گاهی من میتونم شنونده خوبی برای کسی باشم، او برای من درد و دل بونه، او تشفی خاطر او بشم، خب این کارو باید انجام بدم. یا یقولون هو اذن، می اومدن پیش پیامبر اکرم، پیامبرم به همه حرفای اونا گوش میداد، پس ما میتونیم شنونده خوبی برای دیگران باشیم، تشفی خاطرش باشیم.
ما تو اوصاف بهشت داریم که اونجا مریضی نیست، اونجا داریم که فقیری نیست. خب یه وقتی دقت بیشتری بکنیم میبینیم اگر همین دعاهایی که در ماه مبارک رمضان ما داریم میخونیم در حقیقت تو همین دنیا هم بهشت رو داریم ایجاد میکنیم.
بله.
توسط چه کسی؟ توسط امام زمان علیه السلام،
ارتباط با حضرت حجت علیه السلام.
بله. یعنی هم قرآن در اختیار ما هست و هم حضرت حجت، منتها اون کسی که این قرآن ناطق هست و عملا تمام این ایده هایی
تجسم
که
قرآن، تجسم عملی قرآن، وجود مبارک
وجود مقدسشون. خب خیلی استفاده کردیم حاج آقا، اگر در نکته پایانی بحثمون مطلب دیگه راجع به همین دعای اللهم ادخل علی اهل القبور سرور و یا دیگر فرازهای دعاها که ارتباطی با امام زمان علیه السلام هست برای ما بیان بفرمایید متشکر میشیم.
نکته ای رو عرض بکنم و اون اینه که امام زمان سلام الله علیه تو دعاها حضرت آیات فراوانی رو بر حضرت حجت سلام الله علیه تعبیر شده که استخلف و فی الارض کما استخلفت الذین من قبله، که تو دعای افتتاح هم میخونیم سوره مبارکه نور آیه 55 خود میفرماد وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض. آیه اون جوره، ما در جریان دعاها جانشینی حضرت حجت علیه السلام رو بر کل عالم هستی میطلبیم. یعنی تو دعاهامون، چه تو دعای ادخل علی اهل القبور السرور، چه در دعای افتتاح، چه در دعای سلامتی حضرت حجت علیه السلام، تماما خواهان آمدن او هستیم. اما یه نکته رو عرض بکنم، اگر او می آید ما برای آمدن او چه کردیم؟ یعنی چه زمینه‌ای رو فراهم کردیم؟ آیا امام سلام الله علیه وقتی تشریف بیارن از قول ما، فعل ما، کردار ما آیا امام راضی هستن؟ یا در دوران غیبت که امام حاضر و ناظر بر عمل منه، امام داره عمل منو میبینه، در اعمال من بر حضرت عرضه میشه، آیا حضرت از این عمل من راضی هستن یا ما باید دائما شرمسار وجود مبارک حضرت حجت علیه السلام
در دعای یا علی یا عظیم هم که تقریبا میتونم بگم همه حفظن.
بله.
یه قسمتیش داره که میفرماید که شرفته فضلته خب این شرافت دادن، این فضیلت دادن، این کرامت دادن که ماه مبارک رمضان نسبت به ماهای دیگه شرافت بیشتری داره، اسمش تو قرآن برده شده، تقریبا میشه گفت تمام چیزهایی که شرافت و فضیلت داره و کرامت داره در ماه مبارک رمضان جمعه.
بله.
از جمله و مهمترینش نزول قرآنه.
بله.
که خود قرآن با فضیلت ترینه و با شریف ترین کتاب ها هست. از جمله خود آدم ها، آدم هایی که روزه میگیرن از این خصلت برخوردارن و در میون انسان ها و آدم ها اونهایی که خدا کرامت به اونا داده، فضیلت به اونها داده و اون بزرگواران رو برتری به انسان ها داده، در ماه مبارک رمضان یک ارتباطی بین ما و اهل بیت هست. چه امیرالمومنین علی علیه السلام که شهید این ماه هستن، چه امام حسن مجتبی که مولود این ماه هستن و چه امام زمان علیه السلام، همه این بزرگواران جز شریف ترین ها و با فضیلت ترین های انسان ها و موجودات هستند و ما باید با دعاها یک جوری ارتباط خودمون رو با این بزرگان انشالله بیشتر بکنیم.
یه نکته رو عرض بکنم انشالله، نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم، یا تو همه این دعاها اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، حج بیتک الحرام. خب چقدر، چرا به این حج اینقدر تأکید شده؟ ورزقنی حج بیتک الحرام فی عام هذا و فی کل عام،
همه ساله،
اونم همه ساله. مگه یه بار حج تمتع واجب نیست؟ چرا هر ساله خواسته؟ چون فرمود و تمام الحج لقاء الامام، یعنی حج تمامیتش لقاء امامه، یعنی امیرالحاج حضرت حجت علیه السلامه. اگر امام زمان سلام الله علیه در موسم حج نباشد که عمل کسی پذیرفته نیست.
قطعا ایشون هر ساله تو موسم حج هستن.
قطعا. و اینجا که این که داره، ببینید حتی زیارت حجی هم که میخواهد و میخواند خدای متعال را که خدایا به من توفیق زیارت حج بده، به نوعی داره ملاقات امام زمان رو میطلبه. و تمام الحج لقاء الامام، که انسان بتونه حج را با لقاء امام زمان خودش به اتمام برسونه، به امضای حضرت حجت علیه السلام برسونه. همان شرافت ماه مبارکی که فرمودید شرفته و فضلته علی الشهور، این ماه مبارک ما دائما طلب از حج بیت الله الحرام رو میکنیم. درست مقدرات میخواد نازل بشه، حالا تو خود مقدرات هم باز یه نکته ای رو داره که مقدرات عالم میخواد برا من نازل بشه در شب قدر. ببینید فرمود لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. من به شب قدر چقدر به من میدن؟ یه سرمایه ای رو سال قبل به من دادن، به مقداری که من با این سرمایه تونستم با اون نعمتها، اگر با نعمتها خوب رفتار کردم، سال بعد به من اضافه تر میده. عین یه تاجری که به شما 1,000,000 تومان بده بگه با این تجارت بکنید، اگر شما سود برا او آوردید بگید من سود کردم، او اضافه تر میده، شما را اهل میدونه، میبینه در شما قابلیتی هست. اما اگر نه، بعد از یه مدتی بگید من تمام سرمایه سوخت، ضرر کردم، هیچی دیگه باقی نمانده. ان عذابی لشدید یعنی چی؟ نه اینکه خدای متعال ممانعت بکنه، نه، شما سرمایه رو بهتون دادن از بینش بردید، نتونستید با سرمایه‌ای که به شما داده شده بود تو این یک سال بهره کامل ببرید. ولذا شب قدر اگر قرار مقدرات نازل بشه، اگر برا من مقدرات کل سال نازل میشه برای حضرت حجت به امضای امام، اگر من تو طول این سال با این سرمایه ها، نعمت هایی که به من داده شده بود، از نعمت سلامتی، نعمت جوانی، چشم، گوش، پا، از اینا خوب استفاده کردم، نعمت فراوانتر میشه. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر خوب معامله باش نکردم دوچار عذابم.
بسیار سپاسگزار هستیم از کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای اسدالله مصطفی که دعوت ما رو قبول کردن و از بیاناتشون استفاده کردیم. از شما شنوندگان عزیز که رادیو گفتگو رو انتخاب کردید و با برنامه برهان همراه بودید هم صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. تا سلامی دیگه و السلام علیکم و رحمت الله خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش شبانگاهی در خدمت شما گرامیان هستیم. امیدوار هستیم تا به این لحظه برنامه‌ها مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. ترنم عشق بر همه عالم جاری است و اطلسی های بهشتی سر در آغوش یکدیگر بستری گستراندند برای سپیده صبحی که در آسمان حجاز تا لحظاتی دیگر خواهد دمید.
کتاب مناقب ابن شهر آشوب جلد 3 صفحه 401 حدیثی از امام باقر علیه السلام هست، خیلی جالبه و اون اینه که امام باقر می‌فرمایند جد ما حسین ابن علی در مقابل برادر بزرگوارش امام حسن هیچگاه سخن نگفت اعظاما له، به خاطر اینکه احترام امام حسن رو داشته باشه. حالا شما ببینید مقام امام حسن چقدر با عظمته و در تاریخ هیچ جا نقل نشده که در مجلسی امام حسن حضور داشته باشه و مقابل امام حسن امام حسین اظهار نظر کرده باشه، صحبتی رو بیان کرده باشه، با اینکه اختلاف سنی اینها خیلی کم بوده، شاید یک سال و کمتر از یک سال باشه، اما احترام امام مجتبی علیه السلام رو امام حسین اینگونه داشتن که در مقابل این برادر بزرگوارشون که مدت‌ها امام بر امام حسین علیه السلام بودند اصلاً هیچگاه سخنی نگفتند. نکته دومی که من انتخاب کردم از امام حسن اینه که باز در کتاب مناقب ابن شهر آشوب داره که فردی گناهی کرده بود در مدینه که باید مجازات می‌شد. پیامبر اسلام دستور مجازات این فرد رو دادن. او از ترس اینکه او رو بگیرن و مجازات کنن مخفی شد تا اینکه به دنبال امام حسن و امام حسین گشت، این دوتا آقازاده رو پیدا کرد که مثلا حالا شاید 3-4 سال از سنشون گذشته بود. اینها رو روی دوش خودش سوار کرد و به محضر پیامبر اسلام در مسجد النبی رسید و خدمت پیامبر عرض داشت انی مستجیرون بالله و بهما، پیامبر من این دوتا رو شفیع خودم قرار دادم، میدونم بی آبرو هستم، میدونم گناه کردم، میدونم باید مجازات بشم، اما الان حسن ابن علی و حسین ابن علی رو دوش منه، من پناه به این دوتا آزاده آوردم، به خاطر این دوتا از سر تقصیر من بگذرید و من رو مورد عفو و گذشت خودتون قرار بدید. در تاریخ داره که پیامبر اسلام وقتی این صحنه رو دیدن خندشون گرفت و فرمودن اذهب و انت طلیق، برو که تو آزاد شده هستی. امروز ما هم در پیشگاه خداوند عرض میکنیم خدایا ما که آبرو در مقابل تو نداریم، گناهانی که انجام دادیم، معصیتهایی که انجام دادیم، اما محبت امام حسن در قلب ماست، محبت امام حسین در دل ماست، خدا رو قسم میدیم به محبت این دو بزرگوار از سر تقصیرات و گناهان و اشتباهات ما بگذره.
ما را نظری به غیر الله مباد، بر درگه عشق غیر از این را مباد، هرچند که دست ما به جز آه مباد، از دامن اهل بیت کوتاه مباد.
هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
همی
گویم و گفتم بارها بود چیش من مهر دلدارها
آسمان پرستاره مدینه در این نیمه رمضان درخشش دیگری دارد. عرش شکوفه باران است و فضا آکنده از عطر حضور ملائک که زانوی ادب بر زمین نهادند. امشب رحمت الهی تابیدن می‌گیرد و نخستین قنچه باغ زندگی علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام شکوفا می شود. در بوستان محمدی گلی دیگر شکفته می شود، گلی که گلهای جهان با عطرش مست می شود. ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. همینک ساعت 58 دقیقه بامداد هست، در خدمتون هستیم از بخش رادیو گفتگو، بخش شبانگاهی رو می‌شنوید.
اگر شب قدر شبی باشد که تقدیر عالم در آن تعیین می‌گردد، همه شب‌های جبهه شب قدر است و از همین جاست که تاریخ آینده کره زمین تقدیر می شود.
روز سوم خرداد، روز مقاومت، روز ایثار، روز پیروزی است.
در 37 سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی مقارن با ایام ماه مبارک رمضان و لیالی پرفیض قدر و شهادت حضرت علی علیه السلام و با شعار محوری ما پیروزی، ویژه برنامه های سوم خرداد برگزار می گردد. چهارشنبه 1 خرداد رسانه، دفاع مقدس و مقاومت. پنجشنبه 2 خرداد روز شهدا، ایثارگران، پیروان ولایت. جمعه 3 خرداد روز مقاومت، ایثار و پیروزی و روز ولایت مداری. شنبه 4 خرداد روز دسفول، روز مقاومت و پیروزی. 3 خرداد سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر. گرامی باد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب کنید تا به برنامه‌های در حال پخش، آرشیو برنامه‌ها، جدول زمانی و برنامه‌ای، اطلاعات و شناسه‌های برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا کنید.